ساعت 7 شب است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. از نیمروز با شما بودیم، بعد از ظهر رو مرور کردیم و حالا به شامگاه چهارشنبه رسیدیم. همچنان خبرها ادامه دارند و همچنان تحلیل‌ها چشم انتظار شما هستند. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه گرم تابستونی. در شامگاهی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا سفر پرماجرای خاورمیانه‌ای خودش رو آغاز کرده در تل آویو هست و قراره که بیانیه‌ای موسوم به بیانیه اورشلیم هم امضا بشه، بیانیه‌ای که متمرکز هست بر مسئله ایران در اسرائیل. درباره سفر جو بایدن بیشتر خواهید شنید و مطالب دیگری هم داریم، اما منتظر بمونید خبرها رو بشنوید که شاهین بشیری براتون بازگو میکنه و بعد از اون ادامه میدیم.
با سلام. در اولین سفر به خاورمیانه در مقام رئیس جمهوری ایالات متحده، جو بایدن عصر چهارشنبه وارد اسرائیل شد. بنابر گفته مقام‌های دو طرف، موضوع ایران یکی از محورهای اصلی رایزنی‌ها خواهد بود و مقابله با دستیابی تهران به سلاح اتمی در اعلامیه اورشلیم که نتایج این سفر در آن بازتاب می‌یابد هم ذکر خواهد شد. آقای بایدن همچنین روز جمعه در کرانه باختری با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار خواهد کرد و سپس به جده در عربستان سعودی خواهد رفت تا در نشستی با رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس شرکت کند. برنامه پرواز مستقیم جو بایدن از اسرائیل به عربستان سعودی مورد توجه ناظران قرار گرفته و آن را تلاش برای برقراری رابطه دیپلماتیک بین دو کشور ارزیابی کردند. راجر کارستنس نماینده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده در امور گروگان‌ها به رادیو فردا گفت مذاکرات غیر مستقیم با ایران در راستای تلاش برای آزادی زندانیان ایرانی آمریکایی همچنان در جریان است. او روز سه‌شنبه در حاشیه نشستی در این باره در شورای آتلانتیک گفت نمی‌تواند درباره ماهیت مذاکرات و دلیل آنکه چرا تاکنون به این نتیجه نرسیده اظهار نظر کند.
And it's always a hard thing because I think there's a natural instinct to talk about.
شاید این طبیعی باشد که درباره آنچه که طرف مقابل گفته اظهار نظر کرده و آن را رد کنیم، اما این روند در جریان است و ما نمی توانیم درباره آن اظهار نظر کنیم. همانطور که اشاره کردم، این مذاکرات غیر مستقیم است و من نمی خواهم با صحبت عمومی درباره جزئیات آن حتی ذره شانس به نتیجه رسیدن آن را در خطر قرار دهم.
تهران پیشتر گفته بود توافق برای آزادی زندان‌های ایرانی آمریکایی سال گذشته به دست آمده بود، اما طرف آمریکایی در آخرین لحظه با آن موافقت نکرد. واشنگتن اما میگوید نتیجه مذاکرات برای احیای برجام را به موضوع زندانیان گره نزده است. هم اکنون سه ایرانی آمریکایی، سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی در ایران زندانی هستند و باقر نمازی به رغم مختوم اعلام شدن پروندهش همچنان اجازه خروج از کشور را ندارد. ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه با رد اینکه تهران خواسته های فرابرجامی را در قطر مطرح کرده گفت رویکرد جمهوری اسلامی در مذاکرات عقلانی است و تیم مذاکره کننده در تداوم مسیری که تاکنون طی شده بر اساس موازین عمل می کند. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شده که وزیر خارجه فرانسه هم در جمع قانونگذاران این کشور تهران را به استفاده از تاکتیک های تأخیری متهم کرد. کاترین کالونا هشدار داده بود که فرصت چند هفته‌ای برای احیای برجام رو به اتمام است. در همین حال روز چهارشنبه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در اولین نشست خبری خود اعلام کرد که رایزنی برای تعیین زمان و مکان مذاکرات احیای برجام در جریان است.
نحوه جمع‌بندی در خصوص ادامه مذاکرات و همچنین مکان مذاکرات در ارتباطات و پیام‌های متبادل و طرفینی در حال رایزنی هست.
به گفته آقای کنعانی، این رایزنی ها میان وزیر امور خارجه و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین علی باقری و همتای اروپایی او انریک مورا در جریان است.
شنیدید تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری، و اما در ادامه خواهید شنید مطالب شنیدنی این مجله شانگهای رو. نگاهی خواهیم کرد به سفر پرماجرای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه که با حضور او در تل‌آویو آغاز شد، همراه با فرنوش رام. دادگاه حمید نوری در ایستگاه آخر، مروری بر آخرین خبرها با فرشته قاضی در سوئد. همچنین نگاهی خواهیم کرد از بیرون با یک مستندساز به محاکمه حمید نوری، نیما سربستانی. در ادامه خواهید شنید از حجاب بی حجاب با کیانوش فرید. و یادی هم خواهیم کرد از حمید سمندریان همراه با شهرام میدیان. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. 2042-02-2112-2113 شماره پیامگیر ماست که از همین ابتدا در اختیار شما قرار داره، و البته در کنارش @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم قرار داره. جو بایدن وارد اسرائیل شد و در بعد ورودش گفت که روابط آمریکا و اسرائیل عمیق‌تر از هر زمان دیگری است. به اسرائیل میریم، همراه میشیم با همکارم فرنوش رام تا از این سفر بشنویم صحبت‌هایی که در گرفت چه از سوی یاری لاپید و چه از سوی آقای بایدن. خانم رام، مایلم بیشتر از شما بشنوم که به هر حال رهبران سیاسی دو کشور در بعد و ورود آقای بایدن چه مسائلی رو مطرح کردن.
بله، با درود به شما و همه شنوندگان. آقای بایدن لب سخنرانی مهمی که در فرودگاه بن‌گوریون ایراد کرد همون جمله‌ای بود که در سال 1973 میلادی به خانم گولدا مایر نخست وزیر وقت اسرائیل بیان کرده بود، و اون زمانی که آقای بایدن یک سناتور جوان در کنگره آمریکا بود. آقای بایدن گفت: من تکرار میکنم که هیچ لازم نیست یک انسان یهودی باشه تا واقعا یک صهیونیست باشه، و من الان بار دیگه تاکید میکنم که من در صدر سیاستمداران و دولت مردان آمریکایی هستم که با وجود آنکه یهودی نیستم، اما حقیقتا یک صهیونیست و طرفدار کشور اسرائیل هستم. جمله ای که بسیار خوشایند بود برای مقامات اسرائیل، و البته در سخنرانی های آقای هرتزوگ رئیس جمهوری و یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل سعی شد که تاکید فراوانی بلافاصله بر مسائل مرتبط با ایران گذاشته بشه. ایشون از فرودگاه به پایگاه پلمخیم در همون نزدیکی برده شد تا با پیشرفت‌های هوایی اسرائیل، از جمله تجهیزاتی که برای تقابل با ایران ساخته شده، آشنا بشه، و همینطور لاشه مچاله شده یکی از پهپادهایی رو که حزب‌الله دو هفته پیش به بالای اسکله گازی کریش فرستاده بود و از آب دریا گرفته شده بود به بایدن نشون بدن تا بگن که ببینید چقدر خطر ایران جدی هست برای اسرائیل.
خانم رام، خیلی کوتاه اگر بخواید اشاره کنید، یکی از موضوعاتی که مورد بحث قرار خواهد گرفت و همچنین به امضا خواهد رسید، بیانیه موسوم به اورشلیم هست. این بیانیه در اصل چه چیزی رو مطرح میکنه و چه تأثیری در روابط آمریکا و اسرائیل داره و چه مسئله ای رو متوجه ایران میکنه؟ چون رسانه های نزدیک به دولت در جمهوری اسلامی ایران اون رو یک بیانیه ضد ایرانی ارزیابیش کردن.
بله، به حقیقت این هست که اگر بگیم که این بیانیه اصلا در مورد چی هست، خب آنچه که آشکار اتحاد راهبردی، روابط بسیار نزدیک، ایستادگی همیشگی آمریکا در کنار اسرائیل در دولت آقای بایدن، میزان کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل به نزدیک 5 میلیارد دلار در سال افزایش پیدا کرده که در طول کل این هدایای سالیانه‌ای که بلاعوض به اسرائیل داده شده کاملا بی‌سابقه هست. اما چرا این بیانیه اهمیت داره؟ به خاطر اینکه از نظر اسرائیل که خیلی اصرار داشت این بیانیه منتشر بشه، اینه که آمریکا یک تعهد عملی و حقیقی تر از گذشته به اسرائیل بده که هرگز اجازه نده ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه.
سپاسگزارم از شما. فرنوش رام همکار ما در اسرائیل بود که از آخرین خبرها در ارتباط با سفر جو بایدن به خاورمیانه و حضورش در اسرائیل میگفت. این موضوع باز هست برای اینکه شما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-2112-2113 از همکنون در اختیار شماست. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. اما یکی دیگر از موضوعاتی که این روزها داره دنبال میشه و فردا رنگ و بوی دیگری به خود خواهد گرفت، اعلام حکم نهایی دادگاه درباره حمید نوری است. آقای نوری متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان 1367 خورشیدی و قراره که حکم نهایی همونطوری که گفتم 23 تیر ماه اعلام بشه. در همین حیث و بیس هست که مقام‌های جمهوری اسلامی هم توان خودشون رو به کار گرفتند و رایزنی هایی رو آغاز کردند، از جمله بهروز غریب‌آبادی معاون قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران در نامه‌ای به میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آزادی آقای نوری شده و خواستار آنچه آقای غریب‌آبادی جبران خسارات معنوی و مادی وارد شده به آقای نوری نامیده هم شده در همین ارتباط. اما بیشتر خواهیم شنید تا لحظاتی دیگر.
بعد از آخرین جلسه دادگاه که قاضی محدودیت ها و محرومیت های من حمید نوری رو لغو کرد،
از دادگاهی پشت درهای بسته،
محاکماتی که در استکهلم جریان داره یکی از مصداق های اصل صلاحیت جهانی،
تا خیابان هایی مملو از معترض، و سرانجام صدور حکمی بی سابقه.
ظاهراً نوری دادگاه سوئد رو با شکنجهگاه های ایران مثل دوین و گوهردشت اشتباه گرفته.
پوشش ویژه رادیو فردا از پایان دادگاه حمید نوری در استکهلم با ما باشید.
فرشته قاضی همکارم در سوئد که برای پوشش حکم اعلام حکم نهایی این دادگاه به سر میبره با ماست تا آخرین اخبار، آخرین تحولات، اتفاقاتی که رخ داده در سوئد رو با هم مرور کنیم. خانم قاضی، فکر میکنم بد نباشه یک نگاهی بکنیم به روندی که طی شده و اینکه امروز آیا شاهد تحولات خاصی بودید، اصلا تحرکات خاصی رخ داده یک روز پیش از اینکه حکم دادگاه درباره آقای نوری اعلام بشه؟
محمد، بیشتر فضای انتظار هست اینجا. خانواده‌های جانباختگان، در واقع اعدام شدگان تابستان 67 و شاکیان و شاهدانی که توی دادگاه حضور دادن، تعدادی از اونها امروز دارن میان استکهلم تا فردا مقابل دادگاه باشن وقتی که حکم اعلام میشه. میدونیم که فردا در واقع ساعت 1:30 به وقت استکهلم حکم اعلام خواهد شد و قضات مسئول پرونده همزمان به اتفاق اعضای شورای شهر به صورت دیجیتال کنفرانس آنلاین خواهند داشت و در مورد محتوای حکم گزارش خواهند داد. اما درباره روند دادگاه، خب دادگاه حمید نوری از 19 مرداد 1400 با 6 قاضی، 2 حقوقدان حرفه‌ای و 4 شهروند غیر حقوقدان آغاز شد. قاضی پرونده توماس ساندر که ریاست هیئت قضات رو بر عهده داره، پیش از این سه پرونده جهانی رو رسیدگی کرده، دو پرونده مربوط به رواندا، یکی هم مربوط به سوریه، که در هر سه این پرونده حکم به محکومیت داده. دادستان این پرونده خانم کریستینا لیندهوف کارلسون هم دادستان دو پرونده مربوط به سوریه و رواندا بوده که برای هر دو پرونده حکم حبس ابد رو گرفته. با توجه به اینکه دادستان درخواست حکم حبس ابد رو کرده برای حمید نوری، این انتظار خانواده هایی که با ما تا حالا صحبت کردن و به مرور حالا رادیو فردا پخش خواهد کرد با شنوندگان و بینندگان و خوانندگان در میان خواهد گذاشت و همچنین شاکیان و شاهدان این پرونده، صدور حکم حبس ابد هست ولی همه چیز منوط هست به تصمیمی که فردا اعلام خواهد شد.
فرشته، چون وقتمون زیاد نیست، من فکر میکنم که بد نباشه در اینجا یک اشاره هم بکنم که امروز تو گفتگوی رو داشتی با ایرج مصداقی، میخوای یک اشارهی بکن که آقای مصداقی چه گفت و در ادامه گفتگوی رو از تو داریم با نیما سربستانی که میدونم نیما سربستانی مشغول ساخت فیلمی هست در همین ارتباط، فیلم مستندی. خب نیما سربستانی مستندساز، اما خانواده خودش رو هم در همین اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 از دست داده. بیشتر بر اون بگو.
آقای مصداقی اولین کسی بود که شکایت کرد از حمید نوری و در واقع به نوعی حمید نوری رو کشوندن به سوئد و باعث بازداشت شدن. ما از ایشون درباره در واقع واکنش ها و تغییر واکنش های جمهوری اسلامی، دستگاه دیپلماسی نسبت به حکم حمید نوری سوال کردیم و اینکه آیا فکر میکردن که وقتی این روند رو شروع کردن برای به قول خودشون به دام انداختن حمید نوری الان به اینجا برسه و چنین مراحلی رو طی بکنن. اما نیما سروستانی که شهریار سیامی با ایشون مصاحبه کرده، مستندسازی هست که چند تا از مستندهاش و کارهایی که قبلا کرده جزو مدارک دادگاه هست، جزو شواهدی هستش که دادستان جمع کرده و به عنوان سند و مدرک توی دادگاه مورد استفاده قرار گرفته. در همین زمینه هم از آقای سروستانی سوال کردیم. درسته. که حالا مصاحبهش پخش خواهد.
سپاس از تو که اشاره هم کردی که کار از شهریار سیامی عزیز هست. پس گفتگوی شهریار سیامی رو با نیما سروستانی در ادامه بشنویم.
آقای سروستانی، شما سال هاست که دارید درباره اعدام های 67 فیلم میسازید و پژوهش کردید. اتفاقا بعضی از فیلم های شما را راش های فیلم های شما را به عنوان مدرک در دادگاه آقای حمید نوری استفاده کردن. در این مورد میتونید بهمون بگین؟
راستش خب من از سال 2000 در واقع 22 سال پیش شروع کردم یه پروژه‌ای و ساختن یک مستندی در رابطه با قتل عام زندان سیاسی دهه 60 و در نهایت تابستان 67. خب شاید صدها ساعت ماتریال هم توی ایران و هم خارج از ایران تهیه کردم که بخشی از این ماتریال ها مثلا گفتگو با ایرج مصداقی بود سال 2005 که خب اونجا من سوال میکنم در رابطه با اسامی اعضای هیئت مرگ که از اوین مثلا اومده بودن گوهردشت توی تابستان 67 و اونجا هست که ایرج در واقع اسامی اینها رو به علاوه حمید نوری یا حمید عباسی اسم میبره توی اون ویدیو. خب این برای دادستان و برای دادگاه اینجا بسیار مهم بود و تعیین کننده بود که اسم حمید نوری قبل از اینکه هیچ کس بدونه آیا دستگیر میشه یا نمیشه، هیچ برنامه برخلاف گفتای وکلای در واقع حمید نوری هیچ برنامه ریزی نبوده. اینه که مثلا یه بخشی از این فیلم ها یا مثلا من گفتگوی با یه قبرکن دارم که میگه شب به ما میگفتن 60 تا قبر بکنید و میومدن و این قبرکنه خب ویدیو هست، این هم جزی از مدارک دادگاه هست. یه گفتگوی دارم با مادر لطفی که توی خاوران بالای سر خاک پسرش در واقع اون وقت گرفتیم که مادر لطفی تعریف میکنه چطور پسرش رو پیدا کرد از زیر با چنگ و با دسته خودش چطور زمین رو کند و فهمید که پسرش هست که اونجا دفن شده. یا مثلا باز در واقع گفتگوی با داشتم من با آیت الله منتظری در رابطه با ساخت همه فیلم که اونجا آیت المنتظری اسم میبره از افرادی که عضو هیئت مرگ بودن و تمام این در واقع حدود 5 تا فیلم هست که اینها جزء اسناد دادگاه هست علی حمید نوری در رابطه با قتل عام زندانی سیاسی در 60 و تابستان 67.
در حال حاضر هم دارید فیلم میسازید راجع به همین دادگاه آقای حمید نوری. این فیلم قراره چه داستانی رو تعریف کنه؟ ساختارش به چه صورتیه؟
ببینید الان ما توی مرحله در واقع مونتاژ هستیم. شاید نزدیک 1200 ساعت ماتریال تا امروز جمع شده و در نهایت در واقع من یک فیلم 90 دقیقه‌ای از این میخوام در بیارم. داستان دادگاه حمید نوری اکثرا دیگه میدونن طی این دو سالی که در واقع دادگاه در جریان بود. چیزی که من سعی میکنم با این فیلم نشون بدم نه لزوما خود حمید نوری و دادگاه، بلکه حمید نوری یه تفکر هست. بیشتر دنبال اینم که روانکاوی کنم حمید نوری رو و حمید نوری به عنوان یک سمبولی که نمایندگی میکنه یک سیستمی که 40 چند سال تو ایران داره حکومت میکنه و در واقع مخالفای خودش رو به طریق مختلف داره حذف میکنه. در واقع بیشتر من میخوام توی مغز حمید نوری برم تا اینکه اون چیزی که ما میبینیم. و خب طبیعتاً هم برای ما ایرانی ها جریان دستگیری حمید نوری خیلی چیزی که دربارش صحبت شده ولی چیزی دیده نشده و اصولا حمید نوری چطور به دام افتاد و چه پروسه‌ای طی شد تا اینکه توی فرودگاه استکهلم دستگیر شد، این هم یه بخشی از فیلم خواهد بود. ولی اساساً تلاش هم این است که بیشتر توی در واقع مغز حمید نوری برم تا اینکه به سطح بپردازن.
شما از ابتدا در دادگاه حضور داشتید به عنوان یک شاهد ماجرا که داشتین فیلم برداری میکردید یا به اصطلاح میدیدید اتفاقاتی که اونجا میافتاد، روند دادگاه چطور بود؟ چه قسمتهایش برای شما جالب بود؟ چه قسمت خیلی عجیب بود و میخواید در فیلم بیارید؟
حالا اینکه چه قسمتش در فیلم بیارم، همین روش که گفتم نزدیک 1200 ساعت ماتریال هست، صدا و تصویر، که آخر کار معلوم میشه، پای میز مونتاژ معلوم میشه میاریم. ولی خب طبیعتا من از روز اول جریانی که همین نوری قرار هست یکی بیاد اینجا از طریق دوستم ایرج مصداقی در جریان قرار گرفتم. اون موقع هم نه من و نه ایرج تو فکر این نبودیم که اینو مستند کنیم، فیلم بسازیم. توی روند اصلا پروسه‌ای که داشت طی می‌شد یهو به این فکر افتادم که چرا نه بذار مستند کنیم تا اونجایی که امکان پذیر هست. و به هر حال چون من و ایرج قبلا هم در واقع رفته بودیم با هم دیگه توکیو دنبال پور محمدی، چون به اطلاعمون رسیده بود که پور محمدی میخواد توی جلسه شرکت کنه و به هر حال خودش نیومدش و معاونش فرساد اومد، اکسپرس می آقای بلندیان اومدش اونجا. خب این هم در واقع یک جوری دیدم ادامه فیلم قبلی هست به اسم آنها که گفتن نه. و از موقعی به این فکر رسیدیم شروع کنیم در واقع فیلم برداری، خب تصمیم گرفتیم مستند کنیم. البته خیلی مسائل دیگه هم داشت، دستگیری حمید نوری خیلی مهمتر از خود اصلا مسئله فیلم نبود، مهمتر از چون هر اشتباهی میتونست باعث بشه که پروژه لو بره و ما خیلی محتاطانه در این رابطه کار کردیم. بعدش هم از زمانی که در واقع دادگاه شروع شد، در واقع اولین حکم بازداشتش اومد، ما دیگه از همون موقع دادگاه ها رو حدود 20 تا دادگاه بود قبل از که 10 آگوست پارسال خود دادگاه اصل شروع بشه، بوده 20 جلسه دادگاه بود که ما توی این دادگاه ها شرکت میکردیم، فیلم میگرفتیم، دنبال میکردیم همه یه پروسه رو و مسائل اطرافش، در واقع سعی کردیم مستند کنیم. از طرفی هم خب نزدیک یک سال خورده تحقیقات پلیس بود و صدها ساعت صدا هست که پلیس در اختیار من گذاشته و میتونم توی فیلم استفاده کنم. خب صدها ساعت هم طبیعتاً جریان خود دادگاه هست و شاهدایی که ما دنبال کردیم طی این دوره، در واقع یک سری از شاهدان من از کشور خودشون فرض کن میخواستن بیان سوئد، دنبال کردیم وارد سکول میشن، نظرشون چرا این کار میکنن، حسشون چی هست، و یه مجموعه در واقع ماتریال هست که در واقع ما امیدوارم تا مارس سال آینده فیلم آماده نمایش بشه.
نیما سروستانی بود، مستندساز و مستندی درباره دادگاه حمید نوری که شهریار سیامی با او گفتگو کرده بود. پیشتر هم با فرشته قاضی همراه بودیم و اما در این ارتباط سعید سپهر برای ما نوشته یه دادگاه میخواد حکم سنگین براش بده. یکی نامه داده که ایشون از یه طفل معصوم بیگناه‌تر، سریع آزادش کنید تا مورد غضب آقا نباشید. علی اصغر نوشته شما همه از اول تا آخر جنایت کردین و رفتن تو لاک دفاعی و حاشا اصل ماجرا رو پاک نمی‌کنه. فقط بحث یک جنایت نیست، بحث یک سال خاص هم نیست. به اندازه تمام این سالها پرونده شما سیاهه. خب هر کاری که دوست دارید بکنید، این ذات انسان و بشریته، عاقبت حقش رو میگیره. این شما هستید که متوجه این نیستید. کاربران اینترنتی تحت تأثیر کارزار حجاب بی حجاب قرار نگیرند. این رو وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران گفته و گزارشی بشنویم از کیانوش فرید در ادامه.
در حالی که دولت ابراهیم رئیسی 21 تیر ماه را در تقویم جمهوری اسلامی روز حجاب و عفاف نامگذاری کرد تا حجاب را تبلیغ کند و روی آن مانور بدهد، اما همزمان حرکت موازی و خودجوش زنان و دختران ایرانی آنقدر گسترده شد که حالا مقامات جمهوری اسلامی ایران این حرکت اعتراضی را بر نمی‌تابند و شروع به توهین و تحقیر و تهدید کردند. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح روز سه‌شنبه 21 تیر ماه گفت افراد بد حجاب و به ویژه هنرمندان و فیلمسازانی که از حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی پیروی نمی‌کنند لشکریان شیطانند و در ادامه افزود که این افراد وقیحانه با موضوع حجاب محاربه می‌کنند که در واقع محاربه با قرآن و امر به معروف و نهی از منکر است. استفاده این مقام نظامی از واژه محاربه برای موضوع حجاب در حالی است که این اصطلاح در فقه اسلامی به معنای سلاح کشیدن به روی مردم به قصد ترساندن آنان است و مجازاتی سنگین دارد. دبیر ستاد امر به معروف قم علی اصغر گرجی نیز گفت مگر مردان ایرانی مرده باشند که اجازه بدهند از سر زنانشان چادر و روسری کشیده شود. این در حالی است که در برخی از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی پدران، همسران و برادران در کنار زنان خانواده خود ایستادند.
با امید آزادی در پناه نسل تشنه آزادی 21 تیر ماه بی حجاب داریم میریم بیرون.
آقای گرجی همچنین تأکید کرد که هر کس قصد تعرض به حجاب را داشته باشد قلم پایش باید خرد شود. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه نیز در واکنش به این کارزار گفت حجاب خط قرمزی است که همه باید آن را رعایت کنند و به گفته او این مطالبات مردم ایران هم هست. همزمان افراد وابسته به حکومت جمهوری اسلامی نیز در مورد مسئله حجاب اظهار نظرهای مختلفی کردند، از جمله رضا اکرمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت اگر خانومی در خیابان خودش را عرضه کند هیچ راننده و عابر پیاده‌ای نمی‌تواند چشمانش را کنترل کند و خود به خود تصادف می‌شود. عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش نیز روز سه‌شنبه حجاب را به خاکریز اول در جمهوری اسلامی تشبیه کرد و هشدار داد در هر جبهه‌ای که خاکریز اول از دست برود خاکریزهای بعدی نیز یکی پس از دیگری از دست می‌رود و تأکید کرد که باید نسل جدید را اقناع کنیم که حجاب مهمترین عامل مقابله با جنگ نرم دشمن است. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از نسلی صحبت می کند که به آنها دهه نودی می گویند. نسلی که در روزهای گذشته دولت سعی کرده بود با سرود سلام فرمانده تبلیغ گسترده را برای خود راه بیاندازد که نه تنها این اتفاق نیفتاد که حتی ماجرای بی‌حجابی همین دهه نودی ها در شهر شیراز خبرساز شد. فیلم‌های متعددی نیز در 21 تیر ماه 1401 همزمان با روز حجاب و عفاف حکومتی از دختران دهه 90 در شبکه اجتماعی نیز منتشر شد. بعضی از مقامات اما از این هم فراتر رفتند، دست به انکار زدند و واکنش‌های اعتراضی زنان و دختران ایرانی را به خارج از کشور نسبت دادند. احمد وحیدی در واکنش به کارزار حجاب بی حجاب در خیابان‌های ایران و ترند شدن همین هشتگ در شبکه‌های اجتماعی در روز چهارشنبه 22 تیر ماه گفت این موضوع اصلاً مربوط به داخل ایران نیست و از خارج حمایت می‌شود و توصیه کرد که همه کسانی که با فضای مجازی سر و کار دارند تحت تأثیر به گفته او القاعات سوء خارج نشینان قرار نگیرند. او در حال این صحبت‌ها را می‌کند که تنها در 24 ساعت گذشته و همزمان با روز عفاف و حجاب حکومتی فیلم‌های متعددی از زنان و دختران ایرانی در تهران و شهرهای مختلف ایران به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. ویدیوهایی که گواه این هستند که این افراد در داخل ایران زندگی می‌کنند و به حجاب اجباری نمی‌گویند.
20 ساله دارم این
خفتون
میکشم
دیگه بس. موضوع حجاب اما بحث امروز و دیروز نیست. نزدیک به 14 هست که حجاب یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در جمهوری اسلامی ایران است. اما چرا این موضوع اینقدر مهم و پررنگ است؟ بسیاری از منتقدان حجاب اجباری میگویند این یکی از مهمترین راه‌های سرکوب جامعه است و همین منتقدان معتقدند حجاب مثل نماز یک مسئله شرعی است و انتخابش فردی، چنان که در بسیاری از کشورهای اسلامی همسایه نیز با موضوع حجاب همین گونه برخورد می‌کنند. ده‌ها تن از فعالان مدنی نیز با انتشار یک بیانیه با عنوان نه یعنی نه، این بار نه به حجاب اجباری نیز اعلام کردند که نامگذاری روز 21 تیر از سوی حکومت جمهوری اسلامی به عنوان روز حجاب و عفاف بهانه‌ای برای نشانه‌گذاری جدید سرکوب بیشتر مردم و به طور خاص زنان ایرانی است.
بله، شنیدید از حجاب بی حجاب و واکنش ها به اون در گزارش کیانوش فرید. و در پایان میخوایم بریم یه مقدار خاطر بازی کنیم با یک نام، حمید سمندریان، تمام وسوسه های زمین با شهرام میریان.
حمید سمندریان در نوجوانی به موسیقی و نواختن ساز ویولون گرایش پیدا کرد، ولی این هنر را کنار گذاشت و ابتدا مدتی زیر نظر عبدالحسین نوشین از استادان پیشکسوت با هنر تئاتر در تهران آشنا شد و سپس به آلمان رفت و اصول و مبانی بازیگری و کارگردانی تئاتر را زیر نظر ادوارد مارکس از چهره‌های برجسته آن زمان تئاتر در شهر هامبورگ فرا گرفت. به ایران بازگشت و به دعوت اداره هنرهای نمایشی تدریس و کارگردانی ده ها اثر تئاتری را پی گرفت. سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان تئاتر در لندن، یکی از شاگردان حمید سمندریان، اخیراً در جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان از استادش اینچنین یاد کرد.
برای ما حمید سمندریان خب خیلی بت بود و بزرگ بود. رابطه ای که برقرار میکردن استاد سمندریان یه رابطه صادقانه بدون ادا بود، رابطه واقعا استاد شاگردی که ما تو غرب بیشتر میبینیم. شما میتونستین به ایشون بگین حمید موقع کار کردم، نه بگی استاد، نه آقای سمندریان، ولی پشت ذهنمون اون اتوریته و اون استادی ایشون همیشه سر جاش بود و احترامش. اون چیزی که من از استاد سمندریان یاد گرفتم و خیلی همین سالها به من کمک کرد این بود که چشم منو باز کردن که چقدر مهمه پشت جمله هامو باز کنم، یعنی اول بفهمم چی دارم میگم. این توجه منو تو اون سن سال کم که اونجوری با هیجان وارد دانشگاه شده بودم ایشون جلب کردن به طرف این که چقدر ادبیات و نوشتاری یک نمایشنامه مهمه و بیان این.
منوچهر ناورآزاد، بازیگر، کارگردان و نمایشنامه نویس در پاریس هم که در سال 58 در تهران در نمایشنامه مرده های بی کفن و دفن به کارگردانی حمید سمندریان بازی کرده، ضمن اشاره به این اثر نمایشی از خصوصیات اخلاقی استادش هم اینطور به رادیو فردا گفته.
نمایش مرده های بی کفن و دفن ژان پل سارتر، داستان در واقع مال زمان جنگ جهانی دومه، زمانی که نازی ها فرانسه رو اشغال کردن، میهن پرستان فرانسوی رو هر جا دستگیر میکنن، شکنجه میدن تا بالاخره اونها فاش کنن دیگر گروه های مقاومت رو. سمندریان یک کار ویژه و زیبایی کرد. شکنجهگران نازی بالاتنشون لباس کشیشی بود و پایین تنه لباس سربازی. شکنجه در یک کلیسا انجام می‌گرفت. در اجرای این نمایش هرگز شاهد نبودم که سمندریان عصبانی شده باشه. کارو بیشتر تحلیل روانی بود و اجازه دادن به بازیگر که خودش نقش رو بیافرینه زیر نگاه بسیار بسیار ریزبین سمندریان.
حمید سمندریان کارگردان تئاتر، مترجم و استاد دانشگاه 10 سال پیش در روزی چون امروز بر اثر عوارض ناشی از بیماری سرطان کبد در 81 سالگی در تهران درگذشت و طی مراسمی با حضور شاگردان و هنرمندان تئاتر و سینما در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم که با ما در مجله شامگاهی همراه بودید، ولی هنوز یک نفس دیگه از این مجله باقی است.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته موضوع بازداشت فیلمسازان شناخته شده سینما ایران را در دور تازه سرکوب‌ها در ایران بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
محمد رسولوف، جعفر پناهی و مصطفی آل احمد 3 فیلمساز شناخته شده طی روزهای گذشته در ایران بازداشت شدند. بازداشت این سینماگران در چنین ابعاد و تعدادی در یک دهه اخیر کم سابقه و نشانگر شدت گرفتن برخوردها و حساسیت نسبت به فیلمسازان منتقد و مخالف محسوب می شود. هر 3 این فیلمسازان در سالهای گذشته به تناوب در صحبتها و مطالب مختلفشان انتقادهایی از شرایط اجتماعی و سیاسی ایران بیان کرده بودند. جعفر پناهی و محمد رسولوف برنده تعدادی از مهمترین جوایز سینمایی دنیا هستند. آقای پناهی یک بار شیر طلایی بهترین فیلم جشنواره ونیز، یک بار خرس طلایی بهترین فیلم جشنواره برلین، یک بار دوربین طلایی جشنواره فیلم کن و یک بار هم جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه جشنواره کن را دریافت کرده است. محمد رسولوف هم برنده جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین و بهترین فیلم بخش نوعی نگاه جشنواره کن بوده است. بازداشت این فیلمسازان علاوه بر بازتاب گسترده در رسانه‌های مختلف جهانی با واکنش گسترده و شدید نهادها و مجامع سینمایی بین‌المللی از جمله جشنواره‌های معتبر روبرو شد. هر 3 جشنواره مهم دنیا، کن، برلین و ونیز، با صدور بیانیه‌هایی به این بازداشت‌ها اعتراض کردند و حتی جشنواره برلین 2 بیانیه به فاصله کوتاهی از یکدیگر صادر کرد. محمد حقیقت، نویسنده و کارشناس در زمینه جشنواره‌ها، درباره بازتاب‌های بین‌المللی و اقدامات جشنواره‌های مهم دنیا پیرامون بازداشت‌های اخیر در ایران چنین می‌گوید:
امروزه دیگه ساکت نمی‌شینن، به خصوص اینکه در بسیاری از رسانه‌های غیر سینمایی، روزنامه‌های روز مثل فیگارو، لومون، لیبراسیون، تلویزیون‌های فرانسه، بقیه کشورها، اینا همزمان شروع کردن اعتراض کردن به این بازداشت و اینکه فستیوال‌های بین‌المللی هم دست به دست هم دادن و اعلانیه صادر کردن یک بعد از دیگری و محکوم کردن دستگیری سینماگران ایرانی، این یه اهمیتی خاصی پیدا کرده. طبیعتاً جشنواره‌هایی هم که به این کارگردان های جایزه دادن برایشون اهمیت داره که به نوعی دفاع بکنن از اینها و این خودش یه سمبولی میشه که دفاع بکنن از بقیه سینماگرای کشورهای دیگه اگر چنین موردی برایشون پیش اومد. وظیفه انسانی و هنری خودشون میدونن که این کار رو بکنن و خیلی هم طبیعیست و روز به روز هم میتونه بیشتر بشه. حال تا چه حد دولت ایران میتونه به این مسئله واکنش نشون بده و چه تأثیراتی خواهد داشت باید منتظر شد و دید.
موضوع بازداشت سینماگران تقدیر شده ای چون جعفر پناهی و محمد رسولوف که در دنیا هم نامهای شناخته شده ای هستند، زمینه طرح موضوعات و تحلیل های گوناگون درباره دلیل وقوع این اتفاق شده است. درباره این موضوع با رامین پرهام، نویسنده و پژوهشگر که از بازیگران فیلم دست نوشته ها نمی سوزند ساخته محمد رسولوف هم بود، گفتگو کردم. از آقای پرهام ابتدا درباره نوع نگاه و جهتگیری آقای رسولوف در فیلم های اخیرش پرسیدم.
محمد از یک مقطعی به بعد سینمای اول خودش رو، فصل نخست سینمای خودش که سینمای متافوریک، سینمای متأثر از اون روحیه ایرانی که در شعر متولد میشه و خودش رو اون به اون شکل بیان میکنه، از اون سینما وارد فصل دوم سینمای خودش میشه و پیش از دست نوشته ها بود وارد فصل ریالیست سینمای خودش میشه و یه نوع نگاه ریالیست میذاره روی جامعه، متافور رو کنار میگذاره و سعی میکنه که واقعیت رو آنچنان که هست ببینه و بازتاب بده. نگاهش اونطور که من شناختمش، نگاهش یک نگاه اجتماعیه، یک نگاه یعنی واقعا به شرایط اجتماعی آنچنان که هست بها میده و نگاه میکنه و تأثیر سیستم اجتماعی رو با تمام عناصری که یک سیستم اجتماعی رو میسازه بر فرد میبینه، که اینو به نوعی در دست نوشته ها میبینید، در لرد میبینید که اونجا موضوع فساده و چجوری سیستم فرد رو فاسد میکنه و از اون حلقه پایین هم شروع کرده، یعنی از ده، از فسادی که در درون حلقه ده و شورای ده و اینها هست، و این رو بعدن در شیطان وجود ندارد میبینید که چطور برخلاف میل فرد، برخلاف اخلاقش و اصول اخلاقیش، سیستم اجتماعی شما کسی رو میسازه که به راحتی روی یک دکمه فشار میدید و چند نفر رو به کام مرگ میفرستید برای اینکه شغل شده مرگ. نگاه رسولوف چون نگاهی بوده به نظر من و در طول این سالهای گذشته از نگاه فردی که به نظر من واقعا معتقد بود که جا برای اصلاحات در ایران هست و امیدوار بود به چنین اصلاحاتی، رفته رفته میرسه به جایی که میبینه این سیستم، سیستم توتالیتره، بدترین نوع سیستم توتالیتر هم هست، یعنی توتالیتر مذهبی است و قابل اصلاح هم نیست.
آقای پرهام، به نظرتون اقدامات و دیدگاه های فیلمسازانی مثل محمد رسولوف و جعفر پناهی واجد چه نکته‌ای بودن که حکومت جمهوری اسلامی همه هزینه هایی که الان میبینیم با واکنش های بین المللی گسترده هم همراه هست به جون خرید، اما حاضر به بازداشت این فیلمسازان شد؟
از دو زاویه فکر کنم میشه به این قضیه نگاه کرد. یکی زاویه به اصطلاح وضعیت کنونیه حکومت در ایران که به هیچ وجه وضعیت خوبی نیست، این فکر میکنم مثل روز روشنه و حکومتی است که خودش رو در خطر میبینه بیش از هر زمان دیگری. بی جهت نیست صحبت از خدای سال 60 میکنن، بی جهت نیست مصاحبه میکنن با یکی از اعضای معمم هیئت مرگ و از این صحبت ها به میان میارن به خاطر اینکه وضعیت خودشونو خطرناک میبینن و در این وضعیت خطرناک واکنش های از خودشون نشون میدن. اینجا میرسیم به اون زاویه دوم به نظر من که مربوط هم هست با این زاویه و اون یه زاویه کلی تره. اون زاویه کلی تر اینه که ببینید نظام توتالیتر برخلاف نظام های اقتدارگرای اصلا حریم خصوصی رو بر نمیتابه، اصلا نمیفهمه، تو ایدئولوژیش نیست. این به حتی به درون فکر شما هم کار داره، نه تنها میگه فلان فکر بده، میگه چجوری فکر کن. درون خانه خودتون رو هم قبول نداره، درون خودروی خودتون هم قبول نداره، چش شما هم کار داره. از طرف دیگه اون چیزی که بهش میگن سیویل سوسایتی یا جامعه مدنی باز هم یک تعریف بسیار ساده داره. جامعه مدنی یک اکوسیستم اجتماعی است که جزء حریم خصوصی حساب میشه. حریم خصوصی اجتماعی به چه معنی؟ به این معنی که قدرت مستقر، این قدرت سیاسی، حق دخالت در اون حریم رو نداره. در حد فردی این حریم خصوصی در اون خودرو یا در اون آپارتمانشونه، در سطح اجتماعی این حریم خصوصی رو بهش میگن جامعه مدنی، چون این چیزی رو نظام توتالیتر بر نمیتابه. در نتیجه بسیار حساسه که افرادی همچون محمد رسولوف، همچون جعفر پناهی و دیگران این جرقه رو نزنن، فرایندی رو آغاز نکنن که به ایجاد شدن روابط افقی میان کانونهای مختلف اجتماعی بی انجامه، که نهایتاً میشه یک اکوسیستم اجتماعی که بهش میگیم جامعه مدنی، و این میتونه بسیار خطرناک باشه. یعنی رابطه ایجاد بشه از طریق رسولوف مثلا بین جامعه فرهنگی و هنری و جامعه کارگری، مثلا میان جامعه کارگری و جامعه دانشجویی. یکی از طریق فیلم میخواد این کارو بکنه، یکی از طریق تریبونی که اون فیلم در اختیارش گذاشته میخواد این کارو بکنه، یکی از طریق نوشته و رمان، یکی دیگه از طریق تئاتر. نظام توتالیتر به هر ترتیبی هست میخواد تمام این روابط افقی بالقوه رو یا در نطفه خفه بکنه یا اینکه دید که داره به وجود میاد اینها رو قطع بکنه. و رسولوف به خاطر استعدادش، به خاطر کارنامش به جایی رسیده در سطح ملی و بین المللی به ویژه اینجا خیلی اهمیت داره که تریبون‌هایی در اختیارش هست. ببینید چه واکنشی جشنواره کن نشون داد، چه واکنشی تمام نشریات معتبر در زمینه سینمایی نشون دادن. از این تریبون اگر بخواد استفاده بکنه برای پیوند زدن افکار و رفتارهای مدنی و اجتماعی به یکدیگر با یک هدف مشخص که اونم تسلیم کردن قدرت مستقر باشه، بلافاصله میاد جلوش.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.